بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین اللعن علی اعدائهم اجمعین. همانطور که به عرض رسید، مفاد روایاتی که با تأکید و تشدید بر حرمت بازی با شطرنج دلالت دارن، عرض کردیم که باید گفت به این که شطرنجم مانند سایر آلات قمار بازی با آن ولو بدون رحم باید حرام باشه. بحث این بود که امام رضوان الله علیه در مکاسب محرمشان مثل سایر فقها بازی با شطرنج را هم حرام معرفی کردن و ادله که دلالت داره بر حرمت بازی با آلات قمار که شطرنج و نردم از جمله اونهاست، فرمودن که اینا اطلاق دارن. اطلاقشون اقتضا میکنه که چه مع رهنن باشه چه بدون رهنن باشه. البته منظور ما از کلمه رهنم یعنی پول و مالی در مقابل باشه یا اینکه نباشه، مقتضای اطلاق اینه. بلکه فرمودن که در اون زمان بین خلفا و سلاطین و عمرا بازی کردن با شطرنج بدون پول بیشتر مرسوم بوده، چون سلاطین و عمرا که احتیاجی به پول ندارند، اون نظرشان همینه که غالب و مغلوبی باشه و سرگرمی باشه و اینطور چیزا باشه. و همینطور در تحرر وسیله هم ایشان باز فرمودن به این که بازی با آلات قمار حرامه. اونجا مثال هم زدن به نرد و شطرنج. اینها نه تنها گفتن که حرام است بازی با اونها، بلکه ساختن اونها، اجرت برای ساختن اونها حرامه، ولی یجب و کسرها، بلکه شکستن و از بین بردنش واجبه. این کلام امام است در تحریر و کلامشان در مکاسب محرمه. اما فتوایی که از ایشان نقل شده و بعضی از برادران محترم نوشتن، بله، حالا این طوری سوال شده، این طوری فرض شده، ایشان هم علا فرض جواب دادن که اگر شطرنج از آلت قمار بودن خارج شده، یعنی وضعی به وجود آمده که تغییر موضوع شده، که موضوع تغییر کرده که آلت قمار مثل نرد و فلان و فلان یکی از اونا هم سابقاً در طول اعصار و ازمان شطرنج بوده، ولی فرض کنیم وضعی پیش آمده که شطرنج از آلت قمار بودن خارج شده و شده یک وسیله سرگرمی، وسیله ورزش فکری. اگر اینطور فرض کنیم، همین آلت، بله بله. الان مثلا ما در روایات چیزایی میبینیم که الان شاید اصلا نباشه، مثل لعبت الامیر، لعبت الشبیب، صدر، اصلا اشعر، شاید اینا بعضیشون اصلا الان نباشه. اگر باشم آلت قمار نباشه، اینطور که میگن مثلا لعبه اربع اشعر، چیزی که 14 خانه داره، اون 14 خانه مثلا طوریست که مهره هایی قرار داده میشه در داخل اون خانه ها و با اون بازی صورت میگرفته از سابقا، آلت قمار بوده. حالا دیگه شده نمکدان، حالا آلت قمار بودن خارج شده، نمکدان شده مثلا. اینطور باید فرق، وقتی که از آلت قمار بودن خارج، چون حکم مترتب بر موضوع خاصیست، حکم مترتب بر موضوعی که آلت قمار باشه، ولی وقتی از آلات قمار بودن خارج شده، اگر اینطور فرض کنیم معلومه دیگه اون حکم نیست دیگه. گفتیم ما که دیگه روایات رو کسی بیشتر از اون چی ما الان داریم، باز الان دارم من نظر نمیدم، تقریبا دارم مطلب دارم توضیح میدم، نظری فعلا نمیخوام بدیم. روایات رو دیگه بیشتر از اون تأکید و تشدیدی که دیروز ما عرض کردیم بیشتر از اون نیست که عرض کردیم دیگه. بله، تأکید و تشدید فراوان نسبت به شطرنج. ولی حالا اگر فرض کنیم، ایشان الله فرض فرمودن، فرض کنیم به این که از حالت قمار بودن خارج شده، بله اگر از حالت قمار بودن خارج شده باشه به طور کلی، گفتیم مثل مثلا لعبه 14 نمکدان شده، این لعبه 14 تا خانه بوده خاص و اونا بازی میکردن، حالا طوری شده الان دیگه هیچ حالت قمار نیست در نظر اهل عرف. اگر بله اگر به این حد برسه، ایشان الان فرض فرمودن، اگر به این حد برسه فرمودن در این صورت داخل میشه در اون قسم چهارم. چهارم بله، چون ما 4 قسم کردیم. قسم اول این بوده که بازی با آلات قمار، مع عوضن فلبین، مع رهنن فلبین، قد فرقنا ان. دوم بازی با، مثلا گوش کنید همه چیز معلوم میشه، گوش کنید عرض من تا آخر همه چیز معلوم میشه. دوم این اشکال نیست، من 4 قسم دارم میگم، 4 قسم دارم میگم، این 4 قسم کسی اشکال نداره که 4 قسمه. قسم اول این بود که بازی با آلات قمار مع رهن فلبین، اینی که بحث کردیم. قسم دوم بازی با آلات قمار مع عدم رهن فلبین، این محل بحث ماست. قسم سوم بازی بدون آلات قمار، غالب و مغلوب هست ولی مع رهن فلبین. قسم چهارم بازی با آلات غیر قمار، مع عدم رهن فلبین. بله کشتی بگیرن دو نفر، قرار نذاشتن این که کسی برد غالب شد چیزی بهش بدن، ولی خب بخوان غالب و مغلوب داره. بله خطشان دارن، دو نفر خط می‌نویسن، نه کدامش بهتر می‌نویسه. بنابراین بسته این 4 قسم دیگه حصر عقلیه. اگر قرار بشه، اگر، حالا الان ما چیز نمیگیم، داریم توضیح میدیم، اگر قرار بشه به این که شطرنج از آلت قمار بودن خارج شده باشه و به قول امام رضوان الله علیه برد و باخت، یعنی عوضی در بینم نباشه، میشه چه؟ قسم 4 میشه. اونو بحث خواهیم کرد. وقت میشه این آلت قمار نیست ولی بازی میکنن، غالب و مغلوب داره ولی برد و باختی نیست، یعنی مالی در بین نیست برای غالب. آیا این چطوره؟ داخل خلطاله. حالا میدونم ما دارم نقل میکنم دیگه، بله ما همه این رو خواهیم گفت دیگه، بله ما دارم نقل میکنم، نقل قول امام داره. چه میگه؟ چه اشکال نداریم که ما داریم میگیم امام اینجور فرمودن. اگر اینطور باشه فر نقل میکنیم، فرمودن اگر شطرنج از آلت قمار بودن به کلی خارج شده باشه و برد و باختی در بین نباشه، یعنی مالی در بین نباشه به غالب نسبت مغلوب، داخل میشه در قسم 4 که بحث خواهیم کرد و حرامم نیست. خب حالا داریم که قدم قدم پیش بینه بالا. خب حالا باید توجه کرد که این شطرنج با بازی های قمار دیگه فرق داره. در بازی‌های دیگر قمار نقش مهم را شانس داره، هرچند شانس یعنی تصادف، مهارت خیلی اونجا دخالت نداره. یک بازی است که مثلا حالا ورق یا فلان غیره اینا، بالاخره اون چی که هست که تا چطور پیش بیاد، تصادف چه اقتضا بکنه، شانسی کی باشه کی ببره، تا بله اینطوری است. در بازی‌های دیگه اینطوریه، اما شطرنج یک بازی مخصوصی است. در اینجا فکر دخالت داره، خیلی مهارت دخالت داره، دقت دخالت داره. حالا این مقدار برای آشنایی با شطرنج، اینطور شطرنج تعریف میکنن در کتاب الموسوعه العربیه، کتاب بسیار قطوری است که به حروف تهجی همه چیز را نوشته. میگه شطرنج یک لعبت قدیمه است که دو نفر بازی میکنن و یک رقعه بساط چهار گوشه در جلوشن هست که 64 تا خانه داره. 64 تا خانه داره. این 64 خانه لوناشان فرق داره با هم. بله. و طوری این قرار داده میشه که لون در طرف یمین لاعب لون فاتح قرار میگیره، در طرف یسارش لون مغلوب قرار میگیره. هر لاعبی، هر بازیکننده 16 قطعه داره. دو نفر که نشستن بازی میکنن روبروی هم، هر کدام از اینا 16 تا مهره، 16 تا مهره دارن. بله. این 16 تا مهره 8 از اینا کوچکتره، اینا مال لشکره. اینا 8 نفر به عنوان لشکر، اینا در یک صف قرار میگیرن، صف دوم. صف اول 8 تای دیگر هست، شاه هست و وزیر هست و دو نفر هم بالاخره مثل فرمانده سپاه اینطور هستن، دو تا هم اسب، دو تا هم فیل، اینا در صف دومن. خب در مقابل هم نشستن 16 تا اون، 16 تا این داره. اینا یک طور صف بندی و حرکت شروع میشه، رق طبق ضوابطی که حرکت شروع میشه. اون که مهارت داره شاه را اگر طوری کرد که شاه را از صف خارج کرد و جلوش حرکت شاه را گرفت، اون غالبه. طور این خانه ها را با مهارت پیش می روند، بازی می کنند. هر کدام از اینا توانست که یک شاه طرف شما، یک شاه هم من دارم دیگه، برای خاطر اینکه 16 تا شما داری، 16 تا من دارم. این 16 تا من 8 تاش که این طرف صف اول بودن، خب صف اول بودن اینا شاه بود و دو تا فیل بود و دو تا فرس بود و دو تا هم سرکرده لش چیز بودن و اینطور سو بودن. خب خلاصه این یک بازی اینطوریست. خب ایشان میگن به این که بر فکر بشر از قدیم بر فکر بشر این سایه افکنده بوده و اصلش هم از هندوستان اختراع شده و بعد آمده به فارس و به ایران آمده است و از ایران هم رفته به دست عرب ها افتاده است و عرب ها هم این را منتقل کردن به اسپانیا اندلس و از آنجا به اروپا رفته و الان خلاصه در تمام دنیا یک بازی معمول و جنبه فکری و مهارت در آن بیش از شانس و تصادف دخالت داره در برنده بودن و اینا. بنده در آن کتابی که دانش عصر فضاست نوشته، در اولش برای خاطر اینکه انسان متوجه باشه که یک حساب نکرده با حساب کردن چقدر فرق میکنه، اونجا یه داستانی نوشتم که کسی که این رو اختراع کرد در هندوستان آورد پیش اون سلطان. خب سلطان خیلی نشانداد، خیلی جلب توجه کرد. بعد سلطان گفت که در مقابل این اختراع و این ابتکار چیزی از من بخواه. اصرار کرد، گفت حالا که اصرار میکنی یک گندم را بذارن در خانه اول، ببرن به خانه دوم دو برابر، دو تا، خانه سوم چهار تا، خانه چهارم 8 تا، خانه پنجم 16 تا، خانه ششم 32 تا. به همین ترتیب 64 خانه را بگردانن، حاصل این را به من بدید. بعد سلطان گفت در برابر اختراع همت پستی داری، چیزی نیست. گفت یک گونی گندم آوردن، گفت حساب کنید. وقتی حساب کردن به اندازه رقم میره بالا که محصول تمام روی زمین گندم رو یک سال بدن کافی نیست. بله اینجا من نوشتم که بعد از حساب معلوم شد که محصول 2000 سال گندم روی زمین جوابگوی این تقاضاست. بله ببین که یک لیتر گندم 140,000 دانه است، برای تقاضای وزیر 140,000 میلیارد لیتر لازمه، با در نظر گرفتن اینکه محصول گندم جهان در سال در حدود 70 میلیارد لیتره، گندم مورد تقاضای وزیر معادل محصول 2000 سال تمام جهان خواهد بود. اینقدر بله که در خانه اول یک دونه، به خانه دوم دو تا، خانه سوم 4 تا، خانه چهارم 8 تا، خانه پنجم 16 تا، خانه ششم 32، به این ترتیب. به همین ترتیب به چرخانی به خانه 64 که میرسه، اینقدر پی در هر خانه بعدی دو برابر خانه قبلی. وقتی میرسه به اون خانه آخر اینقدر زیاد میشه. اون سلطان گفت که این حرف تو از اون اختراع، این تقاضا و حرف تو از اختراع شطرنج بالاتر بود. بله خب، خلاصه این شطرنج بازی مخصوص به این ترتیبه. حالا البته برای ما مبهمه فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه، برای خاطر که از اول این بازی یک بازی فکری است و مهارت و فکر در آن دخالت داره. حالا زمان ما با زمان سابق فرق کرده، بالاخره ایشان فرمودن، خب ایشان هم خب مقامشان خیلی بالاست، اینجور فرمودن، فرمودن که اگر در زمان ما اگر شطرنج از آلت قمار بودن خارج شده باشه، اگر خارج شده باشه، بله در این صورت مثل اون قسم چهارم، در اون قسم چهارم که بحث می‌کنیم داخل خواهد شد، آلت قمار هم نیست و شرط هم میکنن بدون برد و باخت هم اگر باشه، اون اونجا ما بحث خواهیم کرد، جزء اون میشه. از نظر ما جزء مسئله دومه، برای خیلی شطرنج با تأکید و تشدید روایات اهل بیت علیهم السلام بلکه یکی از آلات قمار است و بازی با آلات قمار مخصوصا شطرنج حرام است. خب معلوم است که حرام است، برای این که برد و باختی عوضی هم در بین نباشه. اما از نظر امام رضوان الله علیه مطلبانه، وقت امام رضوان الله علیه در جوابشان اشاره به حرف آی خونساری دارن، منتها آی خونساری مبناش با ایشان، دلیلش با ایشان فرق داره. آی خونساری میگفتن که شطرنج بدون عوض حرام نیست، گفتن روایات شامل نمیشه، گفتن روایات همه منصرف است با اونجا که عوض فل بین باشه، از وقتی که عوض فل بین نباشه انصراف داره از اون، اون از اون جهت میگفت آی خونساری. بس مبنای ایشان با امام فرق داره، امام میخواد بگه از آلت قمار بودن چون خارج شده این چنینه، ایشان این نمیخواد بگه، ایشان میگه روایات وارد از اهل بیت علیهم السلام که تشدید و تاکید داره انصراف داره به اون جایی که عوض فعل بین باشه، ولی اگر عوض فعل بین نباشه دلیل بر حرمت نداریم و خدشه میکنه. این اطلاق را که انکار میکنه، دولت روایات را هم که گفتیم یا تضعیف میکنه یا اینکه انکار میکنه، بس بنابراین فرق داره مبنای آی خونساری با ایشان. هرچند هر دو قائلن بدون عوض حرام نیست، ولی آی خونساری از اون راه میگه، امام از این راه میگه. خب حالا این مطلب دیگه که کسی مطلب داره بفرمار، یعنی شرط احراز کنیم از آلت قمار بودن خارج شده. ایشان فرمان چندی که احراز نکردیم از آلت قمار بودن خارج شده باید احتراز کنیم، حرامه. اگر بله ها تابع انجا تابع اون محل ممکن در بعض مناطق ممکنه خارج، در بعض خارج نشه، هر کجا که خارج شده حکم اونجا این است که حلیته، هر کجا خارج نشده حکمش حرمته. بله خلاصه امام فرمودن احراز کرد کسی، اگر احراز کرد که از آلات قمار بودن خارج شده، اون وقت میشه مسئله چهارم که برد بدون و برد باخت بفرمان اشکال نداره. این کلام امامه. بله بله ما قبول نکردیم. بله ایشان فرمان بله غلبه وجود را ما کافی نمیدانیم، در کفایه هم هست که کافی نیست، باید انصراف در اونجاست، یک لفظی در یک معنایی به اندازه استعمال شده، انس ذهن به اون معناهاست، گفتن لفظ گفته شده متبادر فلان معناست، به اون حد دیگه برسه. گفتم مثلا شما بگه آب بیار بخورم، ای الان برای شما آب از بحر خزر آورده بده بخورید، از انصراف داره، چون آب بیار بخورم دیگه اون آب خیلی نمک داره نمیخورن. اگه به اون حد اگر برسه بله، ولی به اون حد نرسیده، بلکه به عکسه، در زمانی که ائمه علیهم السلام فرمودند در دربار خلفا و امرا و سلاطین بازی بدون پول معمول بوده است و اینا برای سرگرمی و این طور چیزا بازی می‌کردن. بله این مطلب. خب حالا بله تعبد، بله تعبد، بله ما از فرهنگ اهل بیت، از اخبار اهل بیت استفاده کردیم. بله دلیل ما برای این مسئله تعبد اخبار اهل بیت علیه و السلام، من کان من شیعتنا فلیتبرع از شطرنج، اینطور. بله اینا که اهل بیت می فرمان به اینکه سلام بر لاهی به معصیتون، بر یهود سلام نکنید، بر کسی که با شطرنج بازی کنید سلام نکنید. خلاص ما از اخبار، بله دلیل ما اخبار هم. دلیل من روایت طوری برای ما معنا میکنن که مشمول هم آیه قرآن است که میسر را میگه شطرنج تفسیر میکنن و هم روایات مون تاکید داشتن. بله خیلی. حالا شیخ انصاری هم بله نشنده، نمیشنوم بله نمیشنوم چی میکنم، دور نشسته من نمیشنوم. نه در میگم در مدعا با هم یکی ان که حرام نیست، در این بل حرام نیست، هر دو میگن حرام نیست. آقای خونساری میگه حرام نیست، امام هم میگن اگر اینطور باشه حرام نیست. بله خب بله ما این کلیاتی که عرض کنیم، این چهار قسم، هیچی از این چهار قسم خارج نیست. قسم اول که معلوم شد بازی با آلات قمار مع رهن فلبین روشن شد، کتابن و سنتن و اجماعن و اقلا همجر. قسم دوم بازی با آلات قمار ولی بدون رهن فلبین، اینم برای ما روشن شد، اینم روشن شد. این قسم هم برای ما روشن شده، بازی با آلات قمار بدون رهن فلبین هم حرامه. دلیلش هم دیروز عرض کردیم و بحث کردیم، گفتیم که آیه قرآن و روایات ما شامل این قسم هم هست. قسم سوم چهارم رو هم بعداً بحث کنیم، همه مطالب روشن خواهد شد. هنوز هم ما قسم دوم تمام نکردیم. بله در قسم دوم کلام شیخ انصاری، شیخ انصاری هم قائل به این که بازی کردن با شطرنج چون آلت قمار است حرام است، ولی دلیلش باز با ما فرق داره. شیخ انصاری در مکاسب محرمه میگن که مطلقات ما، مطلقات دلالت دارن بر حرمت بازی با آلات قمار و اینا، انصراف داره به اونجا که عوضی فلبین باشه. این حرف شیخ انصاری با حرف آقای خونساری یکیه، این حرفش. چنانکه آقای خونساری میگفتن که ادله داله بر حرمت قمار انصراف داره به اونجا که رهن فلبین باشه، آقای شیخ انصاری میگه و ادله داله بر حرمت قمار و میسر انصراف داره به اونجا که رهن فلبین باشه. تا اینجا این دوتا با هم متفقن. حالا میگم ولی شیخ انصاری روایات را کافی میدانه، مطلقات را کافی نمیدانه، ولی روایات که به خصوص میگه شطرنج بازی که حرامه اونا را میگه بله، اونا اقتضا میکنه به این که حالا میگم عرض کنم. ولی آقای خونسر اون رد کرد، آقای خونسر روایات تو حرف العقول امثال همه رد کرد دیگه. حالا نقل کلام انشاءالله کنم، کلام شیخ انصاری خوبه که برای واضح شدن مطلب. شیخ انصاری میگه که المسئله الثانیه فی ما اذا کان اللعب آلات معدل القمار بلا رهن فی البین. بعد اینجا که بحث میکنه میگه لا یمکن تمسک به ما دل علی حرمت القمار، نمیشه تمسک کرد. چرا؟ برای خاطر کلمه قمار میگه اونجا هست که رهنن فل بین باشه. بس چون در اینجا فرض این است که رهنن فل بین نیست، پولی در بین نیست، نمیشه با اون تمسک کرد. نقل قول دارم میکنم. ولو سلم به این که اعمه انصراف یحتمل قویان وجود و فل بین. این ادله داله بر حرمت قمار و میسر امثال تمام اینها همون مثل آی خونساری اینا انصراف دارن به اونجا که رهنی فل بین باشه، از این جهت نمیشه بنا تمسک کرد. حتی میگه خدشه میتوانیم بکنیم در ادله که لب دارن، کلمه لب داره، چون مارا اینکه باز هم اون کلمه لب انصراف داره به اون چی در اون زمان ایشان میگن معمول بوده. معمول این بوده که با رهن بوده، متعارف این بوده. خب بنابراین ایشان تا اینجا مثل آقای خونساریه. بعد ولی از اینجا به بعد نعم قد یوبا عد اول انصراف در روایات، اما در روایات میگه چند تا روایات، روایت ابر ربیع شامی حیث قال ان شطرنج و نرد فلا تقربو هما، این روایت. روایت تحف العقول ما یجیع منه الفساد محزن، بله مثال هم زده بود به شطرنج و اینطور چیزا. تفسیر قمی از ابی جارود نرد و شطرنج و کل قمار میسر الا انقال کل هازا بیعه و شراء انتفاع بشه این من هازا محرم و حرامان. بله بعد ارز کنم به این که از مجالس مفید ثانی ولد شیخ نطوسی حدیث نقل میکنه، حدیث پنجم از باب صد بر اون نقل میکنه، روایت عبدالواحد بن مختار موثقه زراره. خلاصه شیخ انصاری اون روایاتی که آقای خونساری روایات رو خدشه میکرد یا از لحاظ دلالت یزد خدشه نمیکنه، از این جهت میگه بله ما قائلیم به این که بازی با شطرنج بدون برد و باخت، بدون عوض فل بینم، ایشان میگه حرامه. این بنابراین آقای خونساری با ایشان تا نصف راه یکن از اونجا بود رفت، ایشان استدلال کنه به روایات، آقای خونساری کافی نمیدانست. اینم کلام شیخ انصاریه. عرض ما هم که معلوم شد و روشن شد اینا. بله خب اینجا از جمله نکته‌ای که باز در مسئله دوم است این است که اگر ما قائل بشیم که با این آلات قمار بازی کردن ولو بدون رهن حرام است، در این صورت اینا ساختنش هم حرام، خریدنش حرام، فروختنش حرام است، همش پیش حرام، چون میشن بیان که آلاتی که منفعت محلله مخصوص ندارن دیگه، و هر چیزی که دارای منفعت محلله مقصود نباشه اون ساختنش و خریدنش و فروختنش و اینا هم حرام میشه. اما در روی مبنای خونساری نه، روی مبنای خونساری نباید اینطور باشه، برای که ایشان میگن بیان که این آلات را اگر مع رهنین بازی کردن حرامه، بدون رهنین چیه؟ حلاله. چون اینطور میگن دیگه. پس روی مبنایشان منفعت محلله مقصوده داره. پس روی مبنای ما که قائلیم که اینا بازی کردن با اینا حرامه، از دارای منفعت محلله مقصوده نیستن، چون به هیچ نحو با اینا بازی کردن حلال نیست دیگه، چه رهنن فل بین باشه چه رهنن فل بین نباشه. بله اما روی مبنای کسانی که قائلن بازی کردن با اینها بدون رهنن اشکال نداره، سای خونساری و امام هم علا فرض، واسه همینطور میشه دیگه، روی مبنای امام اگر این فرض ثابت بشه که اینا بازی کردن با اینا بدون برد و باخت جایزه، بس منفعت محلله مقصوده دارن دیگه. این ورزش یک ورزش فکری است، یک ورزش فکری است دیگه، اونم کرده. پس روی اون مبنا ساختنش و خیر فروشش اشکال نداره، ولی روی مبنای ما و مشهور اشکال داره. نه دیگه ارز کنم که دیگه من روی مبنای اونا اینطوریه، روی مبنای اونا نه، خیلی قالب این طرف هم خیلی قالبه، بدون ره الان خیلی مرسوم است و معمول است دیگه، اینم غالب است. بعد خب اینم یک مطلب بود. مسئله دوم بس تمام شد، حالا کم کم وارد مسئله سوم میشیم. مسئله سوم اون است که بازی بدون آلات قمار ولی مع رهن فل بین، دو نفر کشتی بگیرن، هر کدام غالب شد از مغلوب چقدر مثلا بگیره، اینطور مثلا و هاکذا، این چطوریه؟ دو نفر خط بنویسن، مسابقه در خط، هر کدام بهتر نوشتن، یه پول اونجا میذارن، هر کدام بهتر نوشتن اون پول بردارن. خب این چطوری؟ این مسئله سومه که ما بحث میکنیم. یک مقدار عبارت جواهر را میخوانیم. بله، صاحب جواهر، برای مطالعه شما، صاحب جواهر در جلد 22 صفحه 109 تا صفحه 110، جلد 22 جواهر صفحه 109 تا 110، اینا ایشان از جمله کسانی هستند که قائلن که حرام نیست. بله، اینطوری گفتن، گفتن که المسألت و سالس المراهن علی اللعب به غیر آلات و معدل القمار کل مراهن علی حمل الحجر الثقیل. این سنگی اونجاست، یه به هر کس این سنگ برداری پول میذاریم اونجا، این دو نفره، هر کس این سنگ توانست، دو نفر، ده نفر، 20 نفر را نمکنه، هر کس این سنگ برداشت این پول مال اون باشه. بعد و علل مساره، کشتی گرفتن و نتاهل کباش، یا که کبشا را قوچا را میاریم به جان هم، یک قوچ ما برای قوچ هم میارم به جان هم میندازیم، هر کس قوچش برای اون قوچ دیگری قالب شد این مال اون صاحب اون قوچ باشه. سراع البقر، مثل گاوار میارن، گاوبازی در اسپانیا خیلی معمول، گاوار میارن که سری گاو سمایه گاو، من گاوار میارم به جان هم دیگه، هر کس گاوش بر اون گاو دیگه غالب شد اون پول رو مثلا ببره. مهارشت دی که خروس ها را به جان هم بندازن، مثلا اینطور چیزا. بله، و مرحلت تیور کفتر، کبوتر ها را مثلا بخوایم پرواز بدیم، کبوتر شما کبوتر، خلاصه این که به غیر آلات قمار مسابقه بذارن، برنده و بازنده داره، برنده از بازنده چقدر بگیره، این مسئله سوم اینه. بله، اینجا البته کلمات فقهای ما، خب ببینیم از چه اونا که میخوام بگن حرامه از چه راه میخوان بگن، برای مطالعه شما عرض کنم. اونا که میخوان بگن حرامه، بعضی از راه قمار، مثل آیت الله خویی. بله بله، نه آلات در راه کشتی میگیرن که آلات قمار در بین نیست. خیلی خوب، حالا ببینیم، ببینیم دیگه، حالا ببینیم، ببینیم دیگه، حالا چه خلاصه. حالا کم کم اینم این بحث مثل بحث قبل روشن میشه، به تدریج روشن میشه. اینجا عرض کنم به این که بحث از جهت دلیل عرض کنم، آنچه آیت الله خویی مثلا میگه خب فرمود قمار هم اینجا رو شامله، بعضی اینجور پیش آمدن آلات، به قول ایشان آلات قمار چه کرده شده، آلات قمار، قمار همینجا هم هست، برنده است و بازنده است و پول هست در بین دیگه. بله، خب یکی اینجوری پیش بیان آیت الله خویی مثلا، بس مثل امام میگن اخی تولیس قمار اونجاست، آلات قمار باشه، داخل اینجوری شامل نیست، ایشان اینجوری میگن. خب بالاخره میان میرسن به این که عمده این است که باب سبق و رمایه است، در باب سبق و رمایه که در جلد 13 و مسائل روایاتش است، فرمودن به این که حرام است مگر در خف و حافر و نسل مسابقه گذاری و پول گرفتن، حرام است مگر در این که خوف، یعنی اونجا که پاش پهن شتر، شترها رو مسابقه بذارن برای جنگ تمرین میکردن، یا حافر اونا که سم داره مثل اسب، اونا رو مثلا مسابقه بذارن، یا نسل مثل تیر که مرامات و تیراندازی و اینطور چیزا که در جهاد به درد میخوره، اینا رو گفتن. در غیر اینا گفتن که لا سبقه و حرامه دیگه. اینا میگه خب این دلیل عمومیت داره، میگه فقط اینا حلالن پول گرفتن، در غیر این حرامه. نه مطالعه کنید، انشاءالله فردا بحث میکنیم، انشاءالله. اللهم صل علی محمد و